انشالله که خداوند همه ما رو جز موحدین قرار بده، نسلمون رو هم همینطور، همچنین از نسل موحدین عالم انقدر زیاد کنه که قسط و عدل در همه عالم گسترده بشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی. بسم الله الرحمن الرحیم. همه این هستین خب امروز رحلت حضرت امامه و جا داره که حتما از حضرت امام یاد کنیم. خیلی دوست داشتم یه موقعی میشد که حتما یه مراسمی به عنوان حضرت امام در مدرسه گرفته میشد. خب به هر حال هر سال چون مراسمات از طرف مقامات کشوری اینا بود دیگه امکانش نبود، امسال مصادف شد با همین اختصاص همین 14 خرداد و شب 15 خرداد. خب مراسمات هم که نیست، ما این مراسم رو به عنوان رحلت امام انشاءالله تقدیم به روح پرفتوه ایشون و همه شهدا میکنیم و امیدواریم جزء مراسم بی بدیلی باشه که برای حضرت امام در عالم گرفته میشه. حالا جهتش هم الان خدمت رو عرض میکنم که چرا این حرف رو میزنم. هر حال این نیت ما خیلی موثره که در این جمع نشستیم و بدونیم سر سفره حضرت امامیم و این برنامه هم به نام ایشونه. این بچه که گفتم خیلی برام عجیبه اینه که خب امروز افتاد شروع سوره زمر و بعدش هم سوره های حوامیم. خود این آیه بست سوره هست که فکر میکنم حداقل یک سالی طول بکشه اگه بیشتر نشه، با این سرعتی که ما داریم اگه بیشتر نشه تقریبا یک سال. فکر میکنم دیگه هر جلسه ای از این به بعد سر سفره امام خمینی و شروع، چون شروعش با 14 خرداد و شب 15 خرداد، انشالله میخوایم تا انتهای سوره حوامیم با امام خمینی باشیم و از نفس قدسی ایشون استفاده کنیم. یه نکته جالب تر اینه که خود سوره های حوامیم همون سوره هایی هستند که حضرت امام به نوعی با اتکای به اون سوره ها انقلاب کردند و انقلاب رو هدایت کردند، چون اینا تاج قرآن هستند. طبق روایات سوره های تاج قرآن منظور سوره های نظام سازه. خب اینم خیلی خودش به فال نیک میگیریم. شاید اینی که سنده سوره هایی به نام بعضی از حرکت ها و بعضی از انقلاب ها و بعضی از اشخاص بخوره، این جزء اتفاقات نادریه که تقدیر کردند و در سرنوشته کسی نوشتند. انشالله که ما در این مقدراتی که خیلی نیک توسط ملائکه اعظام نوشته شده قدم برداریم و طبق همون چیزی که خداوند راضیه و محمد و آل محمد رضایت میدن انشالله قدم برداریم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. پس ما تا الان سه تا مطلب مطرح کردیم. یکیش اینه که این سالگرد 14 خرداد و 15 خرداد یکی از آرزوهایی بوده که ما همیشه داشتیم ولی خب نمیتونستیم اجابت کنیم و داشته باشیم. الحمدلله این اولین سالیه که یه همایشی به نام امام خمینی اینجا برقرار میشه. نکته دومش این شد که چقدر خوبه که این شروع این مباحث با شروع سوره مبارکه زمر و بعدش هم سوره های حوامیم رقم میخوره، چون میدونید سوره زمر همونطور که قبلا هم گفتیم مقدمه و مهیا کننده مقام و موقعیت سوره های حوامیم. نکته سومش هم این بود که در حال این سوره ها سوره های نظام سازند و احتمالاً بی ربط با خود مقام حضرت امام نیست انشالله، مثل این که ما داریم یه جورایی مقام امام خمینی رو و مقامات قدسی ایشون در پیشگاه خدا رو داریم چیکار میکنیم، مطالعه میکنیم و داریم خوانش میکنیم. انشالله که خداوند به واسطه این خواندن هم ما رو، هم شهیدان رو، هم خود حضرت امام رو بهره‌مند بکنه و از مواهب اون انقلاب هایی که در جهان به نام امام خمینی هست رو رونق بده و ثمره کارشون رو به نهایت و غایت خودش برسونه. یه صلوات دیگه خواهم گفت. صلی الله علی محمد و آل محمد. عرضم به حضورتون سوره مبارکه زمر یکی از اون سوره های عجیب غریب قرآنه، هرچند ما به هر سوره میرسیم عجیب غریبی رو میبینیم، چون خب به هر حال هر سوره ای معجزه است، ولی خب هر سوره ای از جهتی معجزه است. خب سوره مبارکه زمر جهات مختلفی داره که من به بعضی از این جهاتش الان اشاره میکنم، بعضی از این جهات هم به تدریج مشخص میشه، بعضیش هم بعد سوره احقاف معلوم میشه. دوستان سال پیش کل سال رو شب جمعش رو با سوره زمر سپری کردن، امسال سوره احقاف رو قرار دادیم. این هم خودش خیلی مهمه که چون سوره احقاف در واقع یه جورایی اون جنبندی این هشت سوره است و بی ربطه با سوره زمر نیست. ما بالاخص سوره احقاف انتخاب کردیم به خاطر اینکه اون منتهای الیه سوره های چی باشه؟ حوامیم باشه و ابتدای سوره زمر باشه. در واقع یک سال دوستان با سوره زمر اونس گرفتن تا برسن به سوره احقاف. حالا به هر حال خدا این مداومت بر سوره احقاف هم خودش خیلی مهم. خب در مورد سوره زمر بد نیست اول یه نگاهی به ثواب قرائتش بندازیم، هرچند ممکنه تو ثواب قرائتش اون چیزایی که میخوایم بعدم به دست بیاریم رو خیلی در واقع به دست نیم، چون خیلی عظمتش خیلی بیشتر از اون چیزیه که در ثواب قرائت ها اومده. ولی به هر حال از اون جایی که ما اول ثواب قرائت ها رو میگیم برای فهم بهتر، بعد وارد اون محتوا میشیم و نکات محتوایی و اون اتفاقاتی که تو سوره بنا هست برای یه نفر بیفته رو خدمتتون عرض میکنم. میفرمایند که از پیامبر اومده کسی که سوره زمر رو قرائت کنه خداوند امیدش را قطع نخواهد کرد. یعنی تفسیر نمونه است و پاداش کسان رو که از خدا میترسند به او عطا میکنه. ممکنه یکی بگه خب این خیلی مسئله مهمی ممکنه نباشه، فقط از خدا میترسند، ولی خب میدونین وقتی میگن فردی فقط از خدا میترسه این خیلی آدم قوی میشه. مثل میشه امام خمینی، یعنی هیچ ابرقدرتی از پس او بر نمیاد. یعنی این در شأن اشخاصی مثل امام خمینیه و پاداش کسانی را که از خدا میترسند به او عطا میکند، که واقعا یکی از ویژگی های حضرت امام که هم به تصریح دشمن و دوست یا دوست و دشمن در ایشون بارز بود، همین بحث نترسیدنشون بوده. این اولین بحث در سوره زمر اینه که کسی که سوره زمر را میخونه خداوند در او ایمانی متبلور میکند که غیر از خدا از هیچ کس دیگری نمیترسد. یعنی کسی را اصلا سزاوار هیچ گونه ترسی نمیداند. برای کسی خاص مسئلهش رو تو دور زمان خودمون نگاه کنه، حضرت امام خیلی مسئله خوبیه، چون خود انسان وقتی مسئله نداشته باشه یه فکر میکنه مثلا همین قدرم که ما از خدا از غیر خدا به هر حال یه حدی عدم ترس رو داریم، حالا یا به خاطر این که با دشمن مواجه نشدیم نمیترسیم، یا اصلا مرز بین خدا و غیر خدامون خیلی مشخص نیست. خب میبینیم که یه نترسیدنی تبدیل به یه انقلاب میشه. یا کسانی که در لبنان یا یمن یا جاهای مختلف اینا دارن مبارزه میکنن و فقط از خدا میترسن، اینها مسئله خیلی خوبی هست برای این. روایات بعدی از امام صادق علیه السلام که فرمودن کسی که سوره زمر رو تلاوت کنه خدا شرف دنیا و آخرت رو به او عطا میکنه و بدون داشتن مال قبیله قدرت و عزت به او میبخشد، آنچنان که هر کس او را ببیند از او حساب میبرد و بدن او را بر آتش دوزخ حرام میکند. حالا ما که از نزدیک امام خمینی رو ندیدیم، ولی اونایی که دیدن خیلی این رو تصدیق میکنند که او کسی بود که خداوند شرف دنیا و آخرت رو به او عطا کرد، عزت داشت بدون اینکه مال داشته باشه یا قبیله داشته باشه، بدون اینکه حزب داشته باشه، و آنچنان که هر کس را ببیند از او حساب میبرد. یعنی اینطوری بود که هر کسی حساب میبرد و استثناء هم نداشت در مورد این که طبق این چیزی که گفتن. و البته ما از دور دیدیم و بدنه او را بر آتش دوزخ حرام میکنه که یه سخنرانی دیشب توسط حضرت امام پخش شد راجع به همین بحث آتش دوزخ و رد شدن از صراط، که تعبیر خیلی جالبی داشتن حضرت امام. فرمودند که تو که جهنمت خاموش بشه تو میتونی از دل صراط عبور کنی مثل انبیا، ولی اگه جهنم در درون خودت خاموش نشده باشه دیگه نمیتونه صراط اون رو نمیتونه صراط رو نمیتونه رد بکنه. این وقتی میگن که بدن او را بر آتش دوزخ حرام میکنند، یعنی اینکه جهنمی در وجود او نیست که بخواهد بدن او را بسوزاند. خیلی سخنرانی مثل اینکه تعبیری بود برای این روایت شریف. خب سوره مبارکه زمر خیلی با مصداق شخصیتی مثل امام خمینی همخوانی داره از جهت حداقل فعلا ثوابایی که راجبش گفتن. یعنی اگه یکی بگه یه سوره رو تو قرآن مطرح بکنی که ما بخوایم در وصف حضرت امام بخونیم، به نظر من حالا یا بهترین یا یکی از بهترین سوره هایی که ما میتونیم انتخاب بکنیم سوره زمره. یعنی امام خمینی رو به سوره زمر بشناسیم، یا مثلا به ما بگن که آقا ما میخواییم یکی از سالگردهای حضرت امام رو تدبر در یه سوره قرار بدیم، چه سوره رو قرار بدیم؟ من پیشنهادم سوره زمره، هم به دلایل خود ثواب قرائت، هم بعدا وقتی واردش میشیم مطالبی که توش هست، قاطعیتی که داره، مرزبندی که میکنه و مواردی از این دست که هست توش خیلی ما در واقع میتونیم بگیم که سوره عز و مر رو در یه شخصیت شخصی مثل حضرت امام رویت کردیم و میتونیم بگیم که حضرت امام الگوی عملی، مصداق، مثل، حالا هر چیزی که شما اون به ذهنتون متبادر میشه به عنوانه یه فردی که این سوره رو در زندگیش پیاده کرده و تونسته در اثر پیاده کردن در وجود خودش به قول حضرت آقا اون رو در جامعه جاری کرده باشه. و خیلی این سوره این که باز میشه در 14 خرداد 1399 این احتمالا خیلی پر معناست. خب این از سبب قرائت سوره زمر که بگذاریم، چند تا خصوصیت هست این سوره داره که من بعضی از این خصوصیت رو خدمتتون میگم به عنوان فتح بابه این سوره، چون بنا داریم انشالله یه مدتی میهمان این سوره باشیم، ببینیم که این چه توقعی در ما ایجاد بکنه، ما بعد از این نشست و برخواسته با این سوره چه صفاتی در ما بایستی فعال بشه، انتظار و توقع ما از این سوره چیست و چه میتونه باشه. چون خود این که ما قبل این که یه سوره رو باش نشست و برخواست داشته باشیم ببینیم چه صفتی از سوره در ما باید انتقال پیدا کنه، این یه نکته ایست. ما بهش میگیم که اصلا خاصیت انسان اینطوریه که میزان بهره‌ای که از مواجهه‌ای دریافت میکنه، مواجهه با یه شخصی یا چیزی یا یه رخدادی یا یه پدیده‌ای یا یه متنی، به اندازه انتظار و توقع اوست. یعنی به اندازه این که در اون توقع و انتظار ایجاد میشه بهره میبره. شما اگه با یه بزرگی نشست و برخواست بکنی و بگیم که حتما این یه نکته ای به من میگه که زندگی من رو زیر و رو میکنه، حتما یه نکته ای به تو میگه که زندگی شما رو زیر و رو میکنه. البته این احتمالش هم هست که نگفته یه چیزی بگه که زندگی شما زیر و رو بشه ها، چون دنیا بر اساس فضل میچرخ. اینطوری که بگیم که خال من اصلا هیچ تو ذهنم نبود یعنی چیزی به من نمیدن، نه حتما میدن یه چیزی، ولی این طرف اگه کسی توقعش از کسی چیزی باشه که یه دریافتی داشته باشه، طبق وعده های الهی بهش اجابت میکنن، چون میگن انتظار فرج افضل عبادت هاست. این خودش یه مدلیه مصداقی از انتظار فرج. من میگم من میرم توی مسجد نماز میخونم، انتظار دارم که یه دوستی رو ببینم از دوستان خدا، خب حتما میری حتما میبینی دیگه، به هر حال یه دوستی از دوستان خدا رو میری میگی که من نیدم، یه خب نیدی من میشه نیده باشی، یه خب نیدم هیچ کس نمون، خودم بودم و مسجد، ولی خب انتظار داشته باشم دوستی از دوستان خدا رو ببینم. یا خب خودمون مسجد که رفتی که توش نماز خوندی، یه شیعی بود یه جایی بود تو رو همراهی کرد بر اون نماز خوندن، اون نهایتش میفهمم خودمون مسجدم یه دوستی بوده از دوستان خدا، به یه جوری میفهمونند که یه چیزی اینجا دوستی بوده، از این به بعد من بین دوستانم مسجد فلان مسجدی که خودم تنها توش نماز خوندم اما جز دوستان چیکار میکنم؟ تلفنشو یاد داشت میکنم، بعضی وقتا بهش سر میزن. خیلی مهمه که انسان قبل اینکه با یه پدیده ها آشنا بشه، اونس بگیره، مواجه بشه یا با یه متنی اونس بگیره، سطح توقع خودش رو تعیین کنه. شما میخواییم بریم مسافره، توی مسافرت چی گیرتون بیاد خوبه؟ خب تعیین کن از قبلش بگو، مثلا میگی مثلا چی بگم، بگو مثلا چی بگو، جد هر چی میگی راست راستی بگو، مثلا بگو چی، مثلا تجربه زندگی خیلی خوبی نصیبم بشه، مثلا وقتم تلف نشه، مثلا علمای اون شهر رو به هر حال یه شناختی به هم بدن، علمای اون شهر رو حتی اقل یه دونشون رو ببینن، مثلا سر مزاره یه دون از این علماشون حتما برم. یعنی قبل این که من برم مسافره سطح خواستم رو تعیین میکنم. خب وقتی سطح خواستم رو تعیین میکنم به طور طبیعی این ها برای من رقم میخوره، مثل این که دارم دعا میکنم و خداوند هم اجابت میکنه. در خوندن سوره ها یکی از کارهای مهمی که ما باید بکنیم قبل سوره یه دور کل سوره رو نگاه میکنیم، ببینیم حال و هوای سوره راجبه چیه، سطح توقعمون رو تنظیم میکنیم، توقعمون رو میاریم بالا، میگیم ما دلمون میخواد وقتی سوره زمر رو میخونیم این اتفاقات در زندگی ما بیفته. خب سوره رو بخونیم ببینیم اون اتفاقات میفته یا نه. اینا که کارهای میدانی میکنند میدونن که برای تحقق یک چیز ایجاد حالت انتظار و توقع در افراد اصل مهم نیست، برای اینکه حالا چه ایشون میخواد بره حج، حالا ببینیم باش حج هم ایشون هست همه الان باش حج که میشه با عرش میشه رفت، حج نمیشه رفت باش عرش میشه، یعنی یه خود سطحش عرشی تره. مگر اینکه بری تو عرش بعد بگی که خب جا نبود اومدیم تو حج، خیلی خوبه. یعنی چی؟ بح بح بح. خب نه ببین پس این ما قبل اینکه بگیم عمل کردم، یعنی نیتش کردم که به نیت مثلا که برن مسجد الحرام اومدن توی جلسه، خب معلومه وقتی یه نفری به نیت مسجد الحرام میره توی مجلسی همه حرف ها میچرخه آخرش توش چی میشه، مسجد الحرام در میاد و قبله در میاد و نمیدونم. حالا ما خودمون نیت کردیم بر سوره زمر خمینی شدن را، خمینی شدن عالم را، یعنی همه هویت خمینی در عالم چی بشه، اظهار بشه، ابراز بشه. خیلی این خمینی شدن خیلی چیز عجیبیه و به نظرم اصلا خود این خمینی شدن خیلی عجیبه. یک کسی حظ و بهره ای از خمینی داشته باشه، نمیدونم این مرد الهی چه نورانیتی داره که هر جایی هم اسمش میاد هم نفسش میاد هم روحش میاد، جریان پاک توحید در اون تجلی پیدا میکنه، یعنی نفسش خیلی موحدانه است. خب حالا من قبلا خودم سوره زمر رو که میخوندم یه مدتی خیلی شدیدن مصداقا شد تو قمر بنی هاشم میدیدم، یعنی سوره زمر رو سوره قمر اگه سخنرانی قبلی ما نگاه کنیم ببینی گفتم سوره زمر سوره قمر بنی هاشم. البته وقتی میاریم مستاقشو میکنیم خمینی کبیر، یعنی یه خود داریم این رو قمر بنی هاشم رو داریم به خودمون نزدیکتر میکنیم، به این معنی نیست که سوره قمر بنی هاشم نیست، ولی میفهمیم که چقدر خمینی قمر بنی هاشم بوده اینطوری. بین اینا ارتباط برقرار. به هر حال خوبه که آدم برای شخصیت ها یه صفاتشون رو بشناسه، اونا رو الگو کنه، نامشون رو جاری کنه. به هر حال وصف مؤمنین حقیقی جاری کننده ایمان در جان است. الگو کردن اونها الگو کردن ایمان در جامعه است. کما اینکه توی جامعه ایمانی وقتی که سرشار میشن از شجاعت و شهامت و انقلابیگری، اسم بچه‌هاشونو یا میگذارن روح الله یا میگذارن خمینی یا حتی بعضی میذارن روح الله الخمینی، بعضیاشون اینطوریه. خب این نشون میده که اینا در آرمان‌ها و آرزوهاشون این مرد بزرگ هست. و خب جوامعی مثل ما یه مقداری فراموش کردیم، بایستی برگردیم روحیه انقلابی گریمون رو از این مرد بزرگ و امثالمون بگیریم. خب سوره مبارکه زمر، پس من برای اینکه خیلی حرفام جسته گریخته نباشه اینجا بنویسم که بتونیم به سریع امبنه میخوایم توقع در ما ایجاد بشه و به واسطه اون توقع وارد سوره بشیم و دعا بکنیم. اولین خاصیت سوره، سوره زمر چیه؟ یه انعام کوچکه. سوره انعام کوچکه دیگه، ختم انعام میکنم. خیلی سوره انعام خاصیتش چیه؟ در واقع نفی شرک از ساختار وجودی انسان و جامعه است. اینایی که مثل سوره انعامن، اینا در واقع مثل آب میمونن، به عنوان طهارت ازشون استفاده میشه. اینا سوره های پاک کردن، یعنی چجوری آب مثلا با آب وضو میگیریم، غسل میکنیم، اینا حکم چی دارن؟ پاک سازی دارن. پس اینا سوره های چی هن؟ پاک سازی هن. و حالا تو سوره انعام خیلی بحث نفی شرکش غلبه داره، این تمایزی که از سوره انعام پیدا میکنه اینه که جنبه های در واقع ایجابیش برای توحید درش اضافه شد. شما سوره انعام که میخونین نوعا از مسیر نفی شرک شما رو موحد میکنه، سوره مبارکه زمر شما رو هم از مسیر نفی شرک و هم از فهم خود توحید و ادراک توحید شما رو موحد میکنه. سوره های مثل انعام میرن به سمت سوره های تسبیحی و تنزیحی، این سوره ها میرن به سمت سوره های حمدی و سوره زمر سوره تسبیحی حمدیه که بعد درش حمد غلبه پیدا میکنه. در سوره حمد غلبه پیدا میکنه، از تسبیح شروع میکنه، تنزیه شروع میکنه و در حمد در واقع استقرار پیدا میکنه و به حمد خالص که درکش برای نوع انسان تقریبا محاله. حمد خالص فقط در مقام حضرت ختمی مرتبت امکان پذیر داره، امکان پذیره، میاد به سمت حمد کامل که میشه مقام رسول گرامی. دلیلش هم اینه که شما وقتی یه صفتی از صفات خدا رو نگاه میکنید و میفهمید، شما یه تنزیه باش برخورد کنید. مثلا میگین خداوند رحمانه، ولی نه این رحمتی که من تصور میکنم. تسبیح میکنید، چون تسبیح میکنید خدا رو میتونید بفهمید، چون نفی میکنید، میگین خدا رحمانه، نه این رحمتی که من فکر میکنم. تو این که رحمان رو میبینید همه اتفاق میفته، چون صفت کمالی رو میبینید. تو این که نفی میکنید میگه نه اونی که من میگم، تسبیح و تقدیس اتفاق میفته. خب این دوتا با هم جلو میره، یعنی شما یه صفت کمالی میبینید و تقدیس میکنید، صفت کمالی میبینید تقدیس میکنید، این همینطوری میره جلو تا جایی میرید جلو که هر چه میبینید صفت کمالیه تقدیس شده است. و این مقام که هیچ نوع بشر ممکنه بهش نرسن، اسمشو ما میگیم حمد خالص. که حمد خالص یعنی جایی که فرد، حالا میگن را فنای فلاه، یعنی همون جوریه که خدا خودش را میبیند، یعنی یه علمی پیدا میکنه که مسئله علم خداست. که این ما فقط میگیم این مقام عرش نشینانه و در دسته اون حضرت رسولی که اون میشه آیات آخرش. پس تو سوره یه سیری داره از نفی شرک، یعنی انسان رو خالص سازی میکنه از شرک و میرسونه به توحید ناب، دستیابیه به توحید ناب، که تقریبا میشه گفت که این دوتا ویژگی همراهیه، این دوتا ویژگی با هم منحصره در سوره مبارکه زمره، یعنی این سیر منحصره در سوره مبارکه زمر. پس بنابراین اولین چیزی که ما در سوره زمر به عنوان یه توقع و انتظار در ما ایجاد میشه چه؟ اصلاح باورهای توحیدیمون در رابطه با خود خدا و اصلاح تسبیح و حمدمون و انتقالمون از تسبیح به حمد، تسبیح به حمد. این چیزیه که میتونیم بگیم خالص سازی ما برای فهم توحید ناب، اولین خصوصیتیه که تو این سوره به طور واضح وجود داره. خب در این راستا خب خیلی مطالب در این سوره وجود داره که حالا کم کم که وارد میشیم خدمتتون مطالب هست که مفاهیمی که بین این، یعنی از ساختار انسان گرفته که تو ساختار انسان چه جوری مثلا بحث زور رو نعمت های ناجی جوری درش قرار میگیره، و این نکته دومی که میشه تابع هم مطالب بالای و تابع تویده اصلاح ساختار وجودی انسان از منظر ذکر، یعنی ساختار انسان از منظر ذکر ترمیم میکنه. وقتی ذکر میگیم یعنی نفی استرار، استراب ها، بعد ایجاد اطمینان، ایجاد رجا و خوف، بحث خشیت، خشیت صرفا از خدا، اینا همشون چی هست؟ مربوطه به اصلاح ساختار وجودی از منظر ذکر. و حالا دوستانی که جای مختلف ساختار وجودی رو درس میدن، یه موقعی اگه یه جایی خواستن ساختار وجودی انسان منظر ذکر رو کار کنند، یکی از سوره های خیلی واضحش سوره مبارکه زمر. و حالا بعد هم سوره جاسیه رو نگاه میکنیم، مقایسه بکنیم باهاش، متوجه میشین که مؤلفه هایی که در این سوره ذکر شده نوعا مؤلفه های ساختار وجودیه ذکره، و خب این خودش خیلی جالبه. افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه، اینا جزء این آیه است، این شبیه به سوره انعام، اینا فهو على نور من ربه، یعنی شرح صد، اینا وقتی میگیم شرح صد على نور من ربه، فویل للقاسیت قلوبهم من ذکر الله، قساوت از ذکر، اینا مربوط به ساختار انسان از منظر ذکر. وقتی شما انسان از منظر ذکر نگاه میکنی، اصلا کلن مؤلفه هاتون خیلی متفاوت میشه نسبت به اون موقعی که دارین ساختار وجودی انسان رو از منظر خود انسان کار میکنی. اونجا تفکر خیلی قویه، تعقل خیلی قویه. حالا ممکنه بعضیا بگن نه، ما بین اینا اتحاد میبینیم، دوتا نیست، ولی خب ما به خاطر فهم بهترمون اینا رو اومدیم چیکار کردیم، جداشون کردیم. ساختار وجودی انسان منظر ذکر، قلب میاد وسط، صد میاد در واقع اون بخش انتهایی قرار میگیره، میشه قلب و صدر. در قلب همه ادراکات قرار میگیره، در صدر همه فعل و انفعالات و برنامه ها، برنامه ریزی. بین این دوتا داد و ستد صورت میگیره، بعد اون یکی شرح صد میشه، یکی میشه نورانی بودن قلب یا قلب سلیم، یا اسمایی مختلف داره، یا میشه زیر صد، این طرف میشه قساوت قلب. یعنی همه مباحث رو با قلب میره جلو، و خب این خیلی ساختار وجودی که مربوط به ذکر کارکرد خیلی زیادی داره، من جمله برای افزایش ایمان، نفی اضطراب، ایجاد رجع و خوف، امید، خشیت، اینا همشون میان تو ساختار وجودیه ذکر، تو ساختار وجودیه در واقع معمولی که کار میکنیم، اینا رو خیلی هاشون میبریم تو لایه فعل، یعنی میبریم ادراک و علم و فعل و عمل، مثلا اینطوری. اینجا دیگه فقط چی داره؟ اون شروع میکنه اون قسمتی که فعله، همش رو فعلیت انسانه. مثل اینه که بگیم ساختار وجودی انسان از منظر فعلیت یافتن، از اون چیزی که هست و جلوه میکنه، از حیث جلوه هاش، از حیث تظاهراتش در عالم، این که در عالم چگونه ظهور پیدا میکنه، اینا میشن که سوره مبارکه زمر خاصیتش در واقع این نکته است. برای کسانی که دچار قبضای خیلی شدیدن، استرابای خیلی شدید دارن، نگرانی های خیلی عمیق دارن که خودشون هم نمیدونن به خاطر چیه، خیلی دست به یقن با شیطان، نمیدونن چجوری او رو زمین بزنن، خیلی وقتا پس شیطان نفسشون یا شیطان های دیگه نمیان، قدرت یاد خدا درشون حضور نداره، کمه، این سوره به شدت کار آمدی داره و در واقع خیلی مهمه. پس دومی خاصیت این سوره که در ما میخواد یه توقعی ایجاد کنه که بریم میهمانی این سوره بریم چیه؟ اینه که ساختار وجودی خودمون رو از منظر ذکر تقویت کنیم و اصلاح کنیم، ببینیم کجاش ایراد داره، ایراداتش رو بفهمیم، اصلا بفهمیم چه بخشایی داره. ممکنه بعض بخش رو شما اصلا نایده باشیم، روش حساب نکرده باشیم، اصلاح کنیم دیگه. نتیجهش میشه یا اون آیه شریفه ای که خیلی هم آیه معروفیه که قول یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا، نتیجهش میشه این، یعنی یه حس و حالی به فرد میده که این حالت ناامیدیش نسبت به خداوند و رحمت خدا به طور کامل برداشته میشه. و در هر حالتی هست، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. این آیه رو ما ممکنه بگیم مربوط به آدمای معمولیه، ولی نه، این همین آیه رو عرفا و علمای بزرگ میخونن و پای همین آیه قش میکنن که خداوند به ما اجازه داده که وارد درگاهش بشیم. این اصلا میشه یه اذن ورود در ساحت قدسی ربوبی براشون. خیلی چیز عجیبه. این آیه رو باید تو دل سوره نگاه بکنی، یعنی مثلا تو این بحث خالص سازی برای اون توحید ناب، طرف وقتی اسرفوش میره، مثلا این که نتونسته توحید ناب رو در وجود خودش جاری کنه، این مثلا آیات خلوتگاهی حضرت امام وقتی که داره با خدا مناجات میکنه، خودش رو اسرفو میبینه، ولی خب لا تقنطوا من رحمت الله داره. خیلی این اصلاح ساختار وجودی برای ما لازمه، هرچند که همین بحثی که میکنیم ساختار وجودی انسان از منظر ذهن، یکی از مشکلاتش اینه که خیلی ورود به این ساختار وجودی و در واقع بهره‌مندی از اون احتیاج به چی داره؟ درک بالایی داره. در واقع وقتی میگیم اصلاح ساختار وجودی انسان از منظر ذهن، ما داریم راجع به چی صحبت میکنیم؟ راجع به مقام دعا داریم صحبت میکنیم. و کسیه که میخواد دعای خالص برسه، خب مثلا این سن این بحث، اساساً سن این بحث میره رو 7 ساله، مثلا 4 و 5 به بالا. وقتی شما اینو میگین، هرچند ممکنه خداوند به واسطه عنایت هایی که میکنه یه نفر جوانه 13 ساله یا 14 ساله ای رو که به برکت انسان بزرگی مثل امام خمینی شهدا رو به این سن برسونه، به این فهم برسونه. یکی از کاری که امام خمینی کردن این بود، انتقال یه ساختار وجودی به یه انسان هایی در یه سن خیلی پایین. بله ممکنه این بشه، ولی خود سن این فهم این موضوع هر زمانی نیست. این که انسان باید حتما یه مراحلی رفته باشه، ولی نمیفهمه، خوف نمیفهمه، رجا نمیفهمه، نه نمیفهمه، خشیت نمیفهمه، یه چیزایی هست حدس میزنه مثلا ترس، یعنی نمیفهمه که بخواد اینا رو درست کنه. ممکنه لمسش کنه یا تبعاتش رو بفهمه یا در بیرون آثاری از اون رو ببینه، یا آدم شجاعی رو ببینه، ولی اگه مثلا مالکه، اشتره، نخعیه، شجاعه، سردار امیرالمومنین رو ببینه خوشش میاد، ولی نمیدونه چه رمزی داره در این که این مالک شد، اینا نمیدونه. و خب رمزش تو این سوره گفته شده که چرا مالک میشه، چجوری خدا مالک و مالک میکنه. این آیه مال مالکه، قل یا عبادی الذین اسرف، نگین اون اسرف و اون حسش نسبت به خدا چیه، حسش به این خدا اینطوری. چون ما نوعا وقتی به این آیه میرسیم، آیه رو سطحشو خیلی میاریم پایین، بعدم خب درسته میگیم که اون عزیر چیز چیه، عزیر ابن عیاض بود، چی بود؟ فضیل عیاض، ها عزیرشو از قرآن گرفتم، فضیل آره. اون این آیه رو شنید در مقامی که داشت گناه میکرد، بعد همین آیه بود که او رو در اشکال نداره، این حرف درستیه، ولی مقام آیه رو میخوام بگم، مقام آیه تو دل بحث که میری خیلی، وقتی میگیم اصلاح ساختار وجودی انسان از منظر ذکر، این آیه در دل این مطرح میشه. خب این دومی خصوصیت، سومی خصوصیتی که این سوره داره، با اینکه این سوره حدوداً، یعنی حدوداً که نه 75 تا آیه بیشتر نداره، توی 75 تا آیه سه تا محور اساسی براش میشه ترسیم کرد که خود بحث کتاب و تنزیل کتابه، که اینم خودش محور اصلیه. و بگم از اون مهمتر نمیدونم، یا بگم همون عین همونه اونم باز نمیدونم، ولی اون چیزی که در راستای تنزیل کتاب خیلی اهمیت داره جاری سازی اسم عزیز حکیمه، که خیلی به نظرم اهمیت داره اسم عزیز حکیم. میدونین اسم عزیز حکیم اسم خداونده در ایجاد حاکمیت و حکومت دینی و جاری کردن نظام دین در عالم، یعنی اسم رمزه عزیز حکیم. یعنی هر وقت میگی عزیز حکیم یعنی تمدن انبیا، وقتی میگی عزیز حکیم یعنی حکومت دینی. شما با کلمه الرحمن نمیگید تمدن اسلامی، شما با کلمه رحیم نمیگید تمدن اسلامی، با اسم عزیز رحیم عزیز حکیم میگید، اونم عزیز حکیم، چون عزیز رحیم هم داریم، عزیز حکیم میگید تمدن اسلامی، چون توش هم عزته هم حکمه، و نه توش حکم عزیزان است، یعنی حکمی که غلبه داره و شکست ناپذیر. و سوره هایی مثل سوره هش، سوره های مسبحات، سوره های خود حوامیم و خیلی از سوره های دیگه که این عزیز حکیم رو مطرح میکنن نوعا مرتبطن با تنزیل کتاب، و تنزیل کتاب هم مربوط به کتاب تکوینه، هم مربوطه به کتاب تشریعه، یعنی هم مربوطه به قوانین عالمه من جمله خلق انسانها، خلق موجودات و ارتباط اینها، تقابلهای اینها، و هم مربوطه به چیه؟ کتاب تشریعه، یعنی شرایع دین، فطرت، همه این ها مربوطه به تنزیل کتابه، یعنی اینکه انسان به عنوان موجودی از بقیه موجودات متمایز میشه، این مال تنزیل کتابه. خیلی سرفصل عجیبی در قرآن پیدا میکنه تنزیل کتاب، و این دو تا با اسم عزیز حکیم مقارن میشه، یعنی شما هر جایی که میگی عزیز حکیم یعنی قبلش گفتین تنزیل کتاب، هر موقع میگین تنزیل کتاب حتما داره عزیز حکیم رو مطرح میکنه. خیلی اسم بزرگیه که حالا انشالله اگه فرصت شد راجبه این اسمش مطرح میکنی، ولی همین فقط اجمالی بگیم، عزت به چی گفته میشه؟ به در واقع یه حاکمیتی گفته میشه که از همه حیثیات، از همه جهت‌ها، از همه جهت‌ها غیر قابل نفوذ و خدشه باشد. به مدل حاکمیتی گفته میشه که از هر جهتی که شما حس بکنی امکانه این که این رو بتونین بهش دست پیدا بکنین، به قول اینا هکش کنین، کداشو دست پیدا، اصلا حتی در خیال شما همچین چیزی و همچین تصوری، حتی در خیال وقتی میگیم همه جهات یعنی همه جهات، حتی جهت خیالم دیگه نیست. یا مثلا اینکه ابلیس بتونه تو اون، نه ابلیس هم نمیتونه. شما یه جریانی وجود داره که فاصله داره، و این رمز چه رمز و دلیل، هم رمز هم دلیل حاکمیت دینی بر جامعه است. چرا شما سعی میکنید که دین رو در جامعه حاکم کنید؟ چون خدا عزیز حکیم. چرا مردم به حال خودشون واگذار نمیکنید؟ خودشون سرنوشت خودشون رو تعیین میکنن، چون خدا عزیز حکیم. هم رمز هم دلیل. آیا میتونیم که این کارو بکنیم؟ بله حتما میتونیم بکنیم، چون خدا عزیز حکیم. یعنی از اون اسمایی که شما تو هر حالتی میتونید نگاش بکنیم و ازش یا دلیل بخواید یا رمز بخواید، اسم رمزتون میشه. چرا خدا این همه انبیا رو به مقام شهادت رسونده؟ چون خدا عزیز حکیمه. خب چه ربطی داره عزیز حکیمه؟ چون بناش این بوده که یه حاکمیتی بر اثر در اثر شهادت ها استوار بشه. اینطور نبوده که طبق برنامه نباشه. شهادت انبیا، اذیت شدن انبیا طبق برنامه ای بوده که خداوند قرار داده. هیچ خب اینطوری که خیلی بد میشه، یعنی خود خدا برنامه شده. خب بله دیگه، خود خدا برنامه شده، یه سری داره. خب چرا خدا این کارو کرده؟ میخواسته نشون بده که خدا اینقدر میارزه. خدا چقدر میارزه؟ حاکمیت خدا چقدر میارزه؟ یه موقعی میگین حاکمیت خدا اینقدر میارزه، رمزه، اینا رمزه. خدا چقدر میارزه؟ اینقدر میارزه که امام حسین برای شهید بشه؟ اینقدر میارزه که 72 نفر شهید بشن؟ اینقدر میارزه که همه 14 معصوم به استثنای یکیشون به شهادت برسن؟ اینقدر میارزه که 124,000 تا نبی شهادت به شهادت برسن؟ خدا خیلی میارزه، خیلی بیشتر از اینا. حاکمیت دین خیلی بیشتر از اینا میارزه. من تعجبم از بعضیا که برای حاکمیت دین انقدر قداست قائل نیستن. خیلی میارزه حاکمیت دین، انقدری که خدا اذن داده به شهادت این همه مردان و زنان پاک در عالم. این یعنی چی؟ رمزه. خدا عزیز حکیم. یا این بند خدا شهید شد، تو داری میگی خدا عزیز حکیمه؟ میگم آره شهید شد. میخواست بگه ببین اسم رمز بود، اسم رمز بود برای همه آدم های تو در دوران های مختلف که دبی انت و امی و نفسی و اسرتی و همه مال جانم سر و جانم و همه امکاناتم فدای حاکمیت دین. تو هم باید همین کار بکنی، هر کی یه حرف شدید باید همین کار بکنه، استثناء هم نداره. اینا چیزایی که در واقع تو سوره زمر خیلی واضحه و به صورت خیلی جالبی مطرح شد. خب حالا توی این تنزیل کتاب یه بخشش خود راجبه کتابه، یه بخشش هم راجبه تنزیله، یه بخشش هم راجبه خود این جاری سازیه اسم از زحکیمه که قولا وقتی وارد شدیم انشالله میفهمیم. خب توقع سومی که این سوره در ما ایجاد میکنه که ما بایستی به سمتش بریم و استفاده کنیم چی شد؟ ارتباط خاص با اسم از زحکیم و فهم مفهوم تنزیل کتاب در ساحت تکوین و تشریع. اصلا تنزیل کتاب یعنی چی؟ چه اتفاقی میخواد بیفته برام؟ چه کاری رو؟ همینجا که گفتیم سه بخش میشه، یه تا اینجا سه تا مؤلفه میشه. مؤلفه اول توحیده، مؤلفه دوم ساختار انسانه، بحث ذکره و مؤلفه سوم تنزیل کتابه. حالا ممکنه شما بین این مؤلفه ها بگین مثلا این دوتا خیلی مهمتره، یکی انتقال پیدا میکنن شکلش اینطوری بکشین، اگه تو ویزیو بود اینا سرشی کل بشه این از این صاف میکردیم این طوری میشه. حالا فعلا همینطوری فقط ذهنی باید فعلا ستایی همینطوری میکشید چون وقتی که تو ویزیو باشه همینطوری اینا چکار میتونیم بکنیم، شکل را میتونیم تغییر بدیم. این دوتا منجر میشه که این ساختار اصلاح بشه، نه اصلا یه جور دیگه میتونیم این سر این رو بدیم بالا اون دوتا رو بدیم زیر در مقام جاری سازی. یعنی یه انسانی مثل پیامبر میاد مقامش بالا، اونه که داره نظام توحید رو چیکار میکنه تو عالم جاری میکنه و اونه که داره تنزیل کتاب رو چیکار میکنه رقم میزنه، بالاش میشه یوهوی قسمت میشه پیامبر اعظم. بذار این سرش رو میچرخونیم بالا. و خب هر کی که در استمرار با این مرد بزرگ هست میتونه باشه دیگه نظام ولایی ایجاد میکنه، نظام درست میکنه. یعنی در عالم یه سری انسان هایی وجود دارن مثل پیامبر، رفتارشون پیامبرگونه است و خودشون و صفاتشون پیامبرگونه است. خدا را میفهمند آنطوری که لازم است بفهمند، خدا را عبادت میکنند و میخوانند آنطوری که لازم است عبادت کنند و بخوانند، تسلیم خدا می شوند آنطوری که لازم است تسلیم بشوند. به واسطه عبودیت و تسلیم و دعای اونها مردم تازه می فهمند ای توحید یعنی چی، ای خدا یعنی کی، تازه می فهمند خدا عظمتش قیمتش یعنی چی. بله دیگه، میخواد بفهمی قیمت خدا یعنی چی، باید چیکار کنه؟ هزینه کنه برای خدا تا بفهمی. ولی هزینه نکنه که شما نمیفهمید قیمت خدا چیه، که باید حق جهاد داشته باشه، حق جهاد داشته باشه. به واسطه اون جریان توحیدی که ایجاد میشه حقایق نازل میشه، حقایق بر سطوح مختلف نازل میشه، حتی علم نازل میشه، حالا به اصطلاح امروز تکنولوژی نازل میشه، حتی فناوری نازل میشه. یه موقع یکی نگه که فناوری فقط محصول تمدن غرب، نم در دین مبین اسلام هم چه داریم؟ فناوری به معنی فن و حرفه های مختلف وجود داره که اون خیلی شبیه کاریه که ذوالقرنین انجام بده. خب میتونی اینا رو بریم بالا، میتونی نه رأس توحیدش رو به همین صورت ببریم این دوتا رو دیگه. اینا تو سوره همه این سه تا حالت رو تو حالتهای مختلف بیان کرده که خیلی هم جالبه، خیلی سوره چند بودیه. نمیدونم یه کسی وارد این سوره بشه کی میتونه از این سوره خارج بشه، که از اون بهشتاییه که خیلی بهشته، خیلی بزرگه. یعنی شما همینطوری که راه میری توش چی میبینی؟ ته نداره، مگر اینکه همون موقع بگیم با جون خدایا یعنی نمیشه، ما که فهمیدیم این سوره ته نداره، حالا ما رو بفرست توی بهش دیگه، اراده بکنی از اون بهش خارج بشین. نه به دلیل این که بهشت تموم میشه، به دلیل این که شما دارین ترک موزه میکنید. خیلی خب این سه تا وجه وجوه فرعیه دیگه هم داره که حالا انشالله میرسیم. مثلا مفاهیم به نام حسن و احسان حسنه درش خیلی غلبه داره، مثلا که منتها حسنش اون حسنی که ما فکر میکنیم نیست، سطحش خیلی بالاتر از اونه. مثلا اینکه حسنی که ما برای دوره سوم روش میگیم رو این داره تو دوره ششم هفتم، حسن ششم هفتم رو داره میگه. در هر حال پس حسنش ویژه است. به هر حال آدم اگه مفهوم حسن رو در این سوره بفهمه احتمالا مفهوم حسن رو در جای دیگه بهتر میفهمه، چون سطح حسنی که معرفی میکنه خیلی بالاه. پس چهارمی رو من میتونم بگم یه سری مفاهیم را، مفاهیم پایه نظام انسانی را باز میکنه و زندگی رو، که البته ممکنه بگیم زندگی که منحرف شده، چون به همون نسبت مفاهیم درجه پایین و نازل رو ذکر میکنه مثل سو. خیلی آیاتش از نظر عذاب خاصه و عذابای درونی انسان ها، مثل انواع افسردگی ها در این سوره، خیلی انواع حسرت، افسردگی، اینایی که تو نوع زندگی بشر خب ایده میشه به واسطه زندگی نامطلوبش، تو این سوره خیلی واضح اومده و راه جلوگیریش هم ذکر کرد. در واقع مفاهیم پایه نظام انسانی یا زندگی به صورت مثبت و منفی در این سوره ذکر شده، که مثلا مفهوم قرب مفهوم پایه است، مفهوم عرضم به حضورتون دعا، مفهوم عبادت، اینا مفاهیم پایه است که یعنی اگر کسی بخواد وارد این سوره بشه بگه من میخوام تو این سوره ببینم مفاهیم پایه‌ای که خداوند تو زندگی گفته و ما باید اصلاحش کنیم یا ردیابی کنیم که اگر ایراد داره جلوشو بگیریم چیه، خب این سوره خیلی سوره مفیدیه. از این جهت همه اون چیزی که ما در افسردگی در سوره های مختلف در میاریم یه جا تو این سوره در میاد. بله خدا خانم دکتر فریازش کار میکرد اون 6 تا سوره رو که ما گفتیم، ما توش سوره زمر رو نگفتیم، سوره متففین، سوره فجر، جزش سوره زمر. یه دفعه گفتم این سوره اینطوریه، بند خدا گفت خب چرا، خب شما که میدونی خب اون سوره رو مطرح میکردی. دادم خب اون سوره مقام جمع داره و سر جای خودش باید بحث بشه، یعنی توی دستگاه مختصات دیگه باید بحث بشه. مفاهیم استرا، مفاهیم افسرد، مفاهیم پایه به هم ریختگی های اختلال درونی انسان توی این سوره به خوبی واضحه، کما اینکه درمانم به خوبی درش واضحه. هم به صورت مثبتش هم منفیش، یعنی اون ورش، یعنی مثلا شما فکر کنید با امام حسین راه افتادین، هم خصوصیات لشکر امام حسین توشه، هم خصوصیات یزیدیان هم توشه، جفتش ها بعدم رؤوسش رو تو اوورده. بله هم منفیش هم مثبت، هم راه برون رفته از منفیهاش. باتا خب تجه خیلی مجرد میکنه اینطوری سوره رو، یعنی شما مثل اینه که بگین یه زندگی رو شما باید این ابعادش رو نگاه کن. ما نوعا وقتی یه زندگی رو نگاه میکنیم نمیتونیم اینجوری ابعاد بود شناسی بکنیم. تو این سوره خیلی مؤلفه های خاصی از زندگی انسان رو اومده دستش گذاشته، مثل اینکه شما بگین یه بعد سوم چهارمی اینجا دارم لحاظ میکنم، بحث زندگی، یعنی انسان در مواجهه با حوادث، انسان در مواجهه با حوادث، بعد همه حالات مثبت و منفی تو این ظهور پیدا میکنه. یعنی انسان اگه با یه حادثه ای مواجه شد عاقلانه فکر میکنه یا غیر عاقلانه فکر میکنه؟ چرا عاقلانه فکر میکنه؟ چرا غیر عاقلانه فکر میکنه؟ چرا به هم میرزه اینا؟ بعد این چند دسته مواجهه داریم، چند دسته حوادث داریم، چند دسته حال داریم، اینا رو بهتون چی میده؟ رؤوس کلیشو بهتون میده. خیلی این کار کار بزرگیه، نمیدونم متوجه منظورم شدید یا نه؟ شما وقتی تو حوزه زندگی وارد میشین، این وقتی بحث ساختاره تو حوزه انسان ساختاره، وقتی میایین تو زندگی مواجهات انسان باش کار داریم. حالا این مواجهه با یه پدیده ایه، مثلا با سیل، با خطرات، با نفع یه جوره، حالا هر نفعی، حالا نفعش ممکنه مادی باشه ممکنه معنوی باشه، ولی مواجهه با نفع، مواجهه با نفع مادی، با نفع معنوی، مواجهه با ضرر، ضرر مادی، ضرر معنوی. خب شما مثبت برخورد میکنید یا منفی برخورد میکنید؟ چرا مثبت برخورد میکنید؟ چرا منفی برخورد میکنید؟ اینا مواردیه که خب تو این سوره به سوره مبسوط اومد.
مقام
جمعیت
بچه
خود الالبومش و آیت متمکش با سوری آل امران، از بچه حدش با سوری خانده با تنی. بله، خودش هم از دایره واژگان، خیلی دایره واژگان وسیعی بین قرآن داره، یعنی شما میتونید اینا به عنوان همه واژه‌هایی که تو این سوره رو اومده رو کار کنی، که نمیدونم حالا چند تا فکر کنم یه 100 تا 200 تا 150 تا واژه حداقل هست. این 150 تا واژه کلیدی قرآن رو میتونید، بله، جزء سوره های قرآن. و خب از اون سوره هایی که میشه به هر چند وقت یه باری علمش بکنیم و همایش های سوره رو به واسطه این را بندازیم، خیلی جواب میده و خیلی زیباست. خیلی اصلا از اون سوره های میگن عروس قرآن الرحمنه، ولی هیبت قرآن، زیبایی که به وسیله هیبت به وجود میاد، سوره زمر، این بعضی از زیبایی به واسطه هیبت به وجود میاد، اینا سوره زمر. خب این کلیت بحث، اگر ما بخوایم طبق این چیزی که الان اینجا نوشتیم بگیم ثواب سوره، چون میشه گفت که از مضامینی که توی سوره هست ثواب خوندن و قرائت یه سوره چیست؟ یک، تقویت توحید. دو، تقویت ذکر و اصلاح ساختار وجودی انسان از منظر ذکر و توابع اون ذکر، مثلا دور شدن از غفلت، دور شدن از استراب ها، تشویش ها، این هم میشه. دو، سه، اصلاح نگاه فرد نسبت به تمدن و نظام توحیدی و حکومت دینی، و به تبع احیای هویت جمعی در انسان. این سومی خصوصیت، چون این هویت جمعی هویتی که به هر حال ما بایستی یه موقعی احیاش کنیم، احیاش نکنیم نمیتونیم به صفحه انبیا بپیوندیم، که انتظار از سوره زمر اینه که این که انسان در لاک فردیت خودش فرو میره، از خودش نمیتونه جدا بشه، او رو فدایی دین میکنه، فدایی قرآن میکنه، فدایی انبیا میکنه، میشه چی؟ سه. و چهارم اتصال به یه زندگی که سبک زندگیش توحیدیه و دور شدن و براءت از یه زندگی که زندگیش مخلوط با شرک، دور شدن از فضای زندگی مشرکانه، نزدیک شدن به زندگی موحدانه، سبک زندگی موحدانه، سبک زندگی دور شدن از سبک زندگی مشرکانه، سومین چیزی، چهارمین چیزیه که نصیب ما میکنه. پس خصوصیت چهارمش میشه به ما چی میده؟ شیره زندگی میده، سبک زندگیمون رو تغییر میده و سبک زندگیمون رو میبره به سبت موحدانه. ما اصلا معرفی میکنه یه سبک زندگی مشرکانه چه مؤلفه هایی داره. و میکشونه، سوق میده ما رو به زندگی موحدانه، که خب این خیلی چهار تا موضوع خیلی مهمیه. خب این خاصیت سوره. در مورد سوره به طور واضح متوجه میشین که آیاتش یک پارچه است. تو بچه های شما کی زمر کار میکنه؟ مستشر آنمه؟ آه. خب به همین دلیل دوستانی که کار میکنن مثلا میخوان آیاتو دسته بندی کنن، هر کاری میکنن خیلی نمیتونن دسته بندی هاشون دسته بندی های دقیقی به دست بیارن، تو نه که نشه دسته بندی کرد، میشه مثلا گفت از آیه فلان تا فلان راجع به فلان موضوع، ولی خیلی اینا یه پارچه است. و بعضی سوره ها مثل سوره زمر در مورد در یه پارچگیشون شکی نیست، اصلا از همون اول آیات که میاد همطور مثل یه زنجیره به هم پیوسته، این آیات به هم اتصال داره تا تموم بشه. نمیذاره اصلا شما یه دونه رو ول نمیتونه بکنی. خاصیتش اینه، یعنی آیه اول تنزیل کتابه، بله انا انزلنا الیک الکتاب، علال الله معلومه، علال الله دین الخالص معلومه ارتباطش با قبل، لو اراد الله معلومه ارتباطش با قبل، خلق است خلق الله السماوات والارض، خب راجع به هو الله الواحد القهار راجع به خدا میگه، اصلا ضمیر داره برمیگرده به قبلش، خلق خدا السماوات همون خدایی که گفته شد، خلقکم معلومه، ان تکفرو خب ممکنه شما فعنا تصرفون داره، بلا فاصله میگه این تکفر رو آیه هفت، و ازا مسئله انسان ممکنه بگه اینجا متوقف میشه، ولی با وابش تو مرتبه یه کاری کرده که نتونی، باید حتما یه اتصالی به قبل بدی. و ازا مسئله انسان زور امن هو و قانتون. جالبیه این سوره اینه که محذوفات سوره هم خیلی زیاده، یعنی طرف بیچاره میشه کسی که این سوره رو کار میکنه، ظاهرش 75 تا آیه است ولی محذوف زیاد داره. سورای توحید اطرایی که بله همینجوری، یعنی اینکه از خصوصیات سورایی که بحث شرک و توحید در ذاتشون نهاده نشده، اون تو خودش یه وحدتی رو داره که این خیلی واضحه. خب این پس یه سری نکات داریم راجع به سوره میگیم. نکته اول، نکته اولش یک، چون ما هر جلسه میخوام انشالله یه نکته کاربردی از توی اینا در بیاریم که تو هفته تمرین کنیم و اجرا کنیم، به برکت این سوره یه سری صفاتی در ما انتقال پیدا کنه، فقط همینطور نباشه که بخونیم. اولین سورش پیوستگی بین آیات سوره با توجه به تنوع و تعدد موضوعات، این خب این چه خاصیتی میتونه برای ما داشته باشه؟ میتونه انسان رو در این حال که موضوعات مختلفی در ذهنش میچرخه اینا رو بتونه چیکار کنه؟ نخه تسبیح براش پیدا کنه. برای ما خیلی خوب میشه که ما بتونیم چیکار کنیم؟ از پیوستگی سوره زمر چی رو یاد بگیری؟ پیوستگی. و از تنوع سوره زمر تنوع، یعنی یاد بگیریم چجوری چی داشته باشیم، همه واحد داشته باشیم، ولی در این حال یدمون، دستمون، چشممون، پامون در عرصه های مختلف مشغول باشه. خود این آموختنه آموزش چیه؟ آموزش پیوستگی به علاوه تنوعه، که این سر اون حسنیه که بعدن مطرح میشه. حسنش نظام داره، جلوه داره، یعنی هم تنوع داره، ولی این تنوعش یه نخ تسبیحی درش هست. خب این نکته اول، پیوستگی بین آیات سوره با توجه به تنوع و تعدد موضوعات. شاید بهتر باشه که هر دفعه ای که آدم میخونه کل سوره رو یه بار با هم نگاه کنه، به هر حال یعنی این پیوستگی رو در خودش چیکار کنه، ایجاد کنه. دومی خصوصیتی که سوره داره، سورهش جنبه احتجاج داره. سوره هایی که قولش زیاده سوره های احتجاج هم، مثل سوره یونس، مثل خود سوره انعام، اسمش میگن سوره های احتجاج. سوره های احتجاج یعنی چیه؟ یعنی فرد، قاری، حالا پیامبر یا هر کی که این سوره رو میخونه، فرد قرائت کننده که در رأسشون پیامبر اعظمه، اینها مسئولیت اجتماعی پیدا میکنن در ابلاغ و ارائه حجت به دیگران. یعنی خود فرد به حجت دار بشه و این حجت رو به دیگران انتقال بده. در یعنی چی حجت؟ ارائه در امور زندگیشون و تصمیماتشون و سبک زندگیشون، اینا حتما با یه حجت داشته باشن. به اینا میگن سوره های احتجاج. خب این سوره در مقام سوره احتجاجه و خب قولش هم خیلی زیاده. خب در این حال علاوه بر این که این سوره احتجاجه، سوره فعال ساز تفکرم هست به دلیل استفهام ها و حذف هاش و مقایسه هاش. هم استفهام داره، هم حذف داره، هم مقایسه داره. اینا خاصیتشون چیه؟ فعال سازی تفکره. جالبیش بین این که سیاق سوره سیاق چیه؟ سیاق تفکری است. خود سوره چی بود؟ ساختار وجودیه ذکر بود، ولی برای اینکه این ساختار وجودی ذکر رو درست کنه، اون قالب ادبیش قالب تفکری است و البته احتجاج. خود اینم از این دوتا نشون میده که با توجه به این دوتا، وقتی که احتجاج و فعالسازی تفکر با هم همراه میشه در یه سوره، این خیلی تنگا تنگ هم قرار میگیره. اسم اون سوره رو ما میتونیم بذاریم سوره برهان. سوره برهان یعنی چی؟ سوره برهان بگذاریم یعنی میشه گزاره های یقینی، دلالت به گزاره های یقینی. یکی از مهمترین جایی که ما میتونیم گزاره های یقینی رو مشاهده کنیم سوره زمره. البته ما اینو بعد در اسمش میذاریم تفکر بنیادی، یعنی یکی از سوره های تفکر بنیادی سوره چی میشه؟ سوره زمر میشه، به دلیل گزاره های یقینیش. اینا من تاکید میکنم به دلیل اینکه بعد هم ممکنه دوستان بخوان مراجعه کنن، چون هر کدوم از اینا یه حیثیتی پیدا میکنه. احتجاج است به دلیل قولهاش، تفکر است به دلیل استفهام و مقایسه و حذف هاش. برهان است به دلیل گزاره های یقینیش، که بعض وقتا این گزاره های یقینیش انقدر بدیهی باش بحث شده، انقدر بدیهی باش بحث شده که عجیب غریبه. مثلا حالا افمن یتقی به وجهی سوال عذابی من قیامه و غیر الظالمین زوق ما کنتم تکسبون. یعنی اینقدر این دیگه یقینی شده که دیگه جمله دومشه دیگه نگفت. آیا این با این معلومه دیگه مساوی نیست؟ تو خودت میدونی که مساوی نیست دیگه. ببین میخواد با چهرش جلو آتیشو بگیره، معلومه که خودت بفهم دیگه. گزاره هاش خیلی گزاره هایه. مثلا یه گزاره یقینی تو سوره که خیلی هم عجیبه، اصلا نمیدونم اینو چجور آدم میتونه بفهمه. انک میتون و انهم میتون. نمیگه که تو میمیری ها، میگه انک میت و انهم میتون. این گزاره میشه بره. اصلا اگر بگین یه دونه گزاره بگو که این برهان را در وجود انسان شکوفا کنه و روشن کنه، همین دیگه، فهم انک میت و انهم میتون. چجوری میشه آدم میت باشه کار انجام بده؟ چجوری میشه اینا میتون باشن کار انجام بدن؟ اصلا این چی؟ انک میت. پیامبری هم انقلاب کرد. حضرت آقا فرمودن امروز که امام خمینی با اینکه این همه کار کرد هیچ کدومش از خودش نمیدونست. یعنی انک میت، خودش رو این همه کار کرده ولی خودش رو میت میدونه. یعنی احساس میکنه این حرف حرف اوست، فکر میکنه این کار کار اوست. این میشه گزاره برهان. گزاره برهان یعنی برش واضح میکنه که حقایق به چه صورته. خیلی عظیم. مثلا الیس الله به کافن عبده، یعنی قطعا چیه الیس الله، درست داره به صورت استفامت رحم میکنه، واضحه که الیس الله به کافن عبده. آیا خدا برای بندش کافی نیست که دنبال غیر خدا داره میگرده؟ نه. من یهد الله فما له من مضل. نه گزاره های چی هم؟ من یهد الله فما له من مضل. خدا کسی هدایت کنه، خب معلومه کسی نمیتونه او رو گمراه کنه، این که واضحه. خیلی از این گزاره ها درش زیاده. البته ممکنه شما بگید تو همه سوره های قرآن وجود داره، ولی به دلیل احتجاج، یعنی قاعده است هر جایی احتجاج و عناصر فعال ساز تفکر کنار هم عجین شدن، اون سوره رو به طور واضح میکنن سوره برهان. سوره برهان یعنی این سوره ای که درش گزاره های یقینی چه موج میزنه توش، همینطوری داره بالا و پایین میره. خب این سوره، خب پنجمین خصوصیتی که، البته اینا خصوصیتی، اینا جز نکاته، هرچند من دارم از خصوصیتش نکاته میگم، حالی دیگه ازش ثواب قرائت دیگه، اینا تفاوت این چیزی که الان دارم میگم با اون دیگه ثواب قرائت ازش در نمیارم، ولی اونا رو محورهای اصلی بود. اینا ساختار سوره است، زبانشناسی سوره است، اصطلاحش میگن زبانشناسی سوره. خیلی چیز عجیبی داره در آموزش دعا. یعنی اگه شما یه دونه سوره بخوام بگین که به شما آموزش بدهد دعا کردن را، بعد هم بگه دعا کردن یعنی چی؟ چیستی؟ چرایی؟ چگونگی دعا را به شما بگوید؟ سوره زمر یاد میده، خیلی خوب یاد میده. اگه یکی بخواد همین رو به عنوان موضوع پژوهش خودش قرار بده، چیستی؟ چرایی؟ چگونگی دعا در زندگی؟ چرا انسان باید دعا بکنه؟ چگونه باید دعا بکنه؟ اصلا دعا چیست؟ اساسا چیست؟ چون میگه ممکنه شما بگین خب اینا رو ما میدونیم، همشو میدونیم دعا یعنی. خب سوره زمر هم برای خودش سری حرفایی در رابطه داره، مخصوص خودش. خب بله، دلیلش به خاطر اصلا خودش چیز داره، فراخوان داره، یعنی میگه میپرسه، دعوت میکنه و دعا میکنه، چون میاد پایه رو میذاره روی دعوت میکند برای دعا. که البته اینو شما اگر بعدن سوره های حوامیم رو بخوایم بگیم که هر کدوم بخش از سوره زمر رو توصیف میکنه، این مال سوره قافره، این سوره قافره رو بازش میکنه. هر کدوم از این مباحثی که اینجا دارید رو یکی از این سوره ها عهده دارشتی که باز کنه، یعنی سوره های حوامیم مفصل کردن حقایق در سوره زمره. بله بله، این هم همینطوره. نه، اونا که میگیم نمیگیم که سوره دیگه نیست، میگیم اگه یه دونه سوره بخواد انتخاب کنه، ممکنه بگیم من دوتا میخوام انتخاب کنم، میگیم اینا سوره قافه، میگیم سه تا، میگیم اینا سوره یونس، ولی توش بحث دعا به عنوان اصلا تو سیاقش، ساختار زبان شناسیش، بحث بله بله و تران ناس ها فینا من حول العرش که سب بهونه به حمد ربه و قضیه بینه هم بالحق و قیل الحمد لله رب العالمین. در واقع اینا اون سیاقای دعاست که الان اینجا مطرح میشه. همچنین داریم دیگه، مثلا میفرماید که قول بگو چی؟ اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغیب و الشهاده انت تحکم بین عبادک فیما کنت. این آموزش دعاست. از شما الان میتونید بر اساس این سوره انواع حالت های دعا کردن رو استخراج کنید. یکیش اینه، یکیش همین سبکی، یکیش اون سبکیه که آیه آخره. اون سبک های مختلف داره که حالا بهش برسیم، شاید بعدن بهش مطرحش کنیم. خب ششمین بحثم که هست بحث مثل و سیاق مثل در سوره است. البته خب خیلی سوره ها بحث مثل توش هست، مثل سوره نحل خیلی بحث مثل توش هست، سوره هایی که وچه مثلی دارن، خود سوره بقره وچه مثلش خیلی زیاده، ولی سیاق مثل در این سوره خیلی جالبه. انواع مثل رو شما میتونید توی این سوره از ذره قالب ادبی و قالب مفهومی ببینید، اصلا این که مثل چیست و چرا باید استفاده بشه. خب این یکی از مواردیه که ما تو قرآن لازم داریم راجبش اطلاعات مفصلی. آیه 27 البته شبیه آیه تو سوره اسراء هست، ولقد ضربنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل لعلهم یتذکرون. ضرب الله مثلا رجلا فی شرکا متشاکسون، و رجلن سلمن لرجلن هل یستویان مثلا. از این جاشم میگه هل یستویان مثلا، یعنی شما میتونستین مثلا نیاره ها، هل یستویان بین این دوتا، از حیث مثل این هل یستویان، یعنی وقتی این مثلا به این میخوره یعنی اینکه دنیایی از مثل رو داره برات باز میکنه، یعنی فقط یه دونه مثل نمیخواد بزنه تو، مثل اینه که تو خود بخوان حدیث منفصل از این مجمل، برو پیدا کن بقیه شو ببین هل یستویان مثلا. و بعدم خب مسئلهش خیلی مسئله عجیبیه، ضرب الله مثلا رجلن فی شرکا متشاکسون، یه مردی که چیه، یه سری افراده متشاکس، بد اخلاق، بد خلق، بد عهد که با هم سازش ندارن، صاحبه یه دونه آدم هم. آره این رجلن سلمن به رجله، یه با یه کسی که فقط برده، یه دونه مرده و سلمه، یعنی اونم حالتش حالته چیه، حالت متشاکس، نی اختلاف ندارن، نمیدونم فلان لرجله، هلی هستم یا بینی اینا، بینی دوتا یکیه. خب نه، خب برو بگردویم کجاهای تو زندگیت اینجوریه، همه زندگی تو بگرد ببین کجا متشاکسه، برو مستاقای متشاکس رو پیدا کن، مستاقا برو ببین کجا خودتو به کیا فروختی، خودتو در قید چند تا گذاشتی، ببین در قید چقدر آدمی، در قید پولی، در قید نمیدونم کیا هستی، تا که در قید خدا باشی. حالا بحث مثل، حالا کاری به مفهومش نداریم، خود سیاقه ادبی مثل توی مثل، حالا ضمن این که خب مثل خودش فعال ساز تفکر و اینا که حرفی درش نیست، ما دیگه خب گفتیم مثل بالا بر حقایقه، اگر کسی بخواهد به عرش برسد نیاز به بالا بر دارد، چون یو عبر و ان به انگلیسیه به آسانسور احتیاج، خواهی بری به عرش باید دکمشه بزنی عرش چی؟ ها به حالت یعنی صعود کننده، احتیاج داری ببرتت بالا. و این فقر انسان در مثل منجر به ماندن در لایه‌های سطحی دنیا میشه، کسی بلد نباشه، مثل بلد نباشه نمیتونه عرش نشین بشه. ما باید به بچه هامون از همون کودکیشون مثل یاد بدیم، بعد همینطور مثل یاد بدیم، بعد همینطور مثل یاد بدیم، بعد مثل یاد بدیم تا مثل یاد بدیم تا برسه به عرش. کلا مثل اصلا فهم مثلی، فهم مثلی یعنی در خانه اگر کس است یک حرف بس است، فهم مثلی یعنی شون لازم نیست خیلی دیگه توضیح بدین تا میگی میفهمه، چون تی میکنه مراتبو، کافیه فقط یه زندگی رو براش تبیین کنی اون میفهمه. حالا فهمه غیر مثلی میشه لجبازی، دیدیم بعد مثلا به بچه همون میشینیم میگیم بشین بچه جو میخوام یه داستان برات بگم، مثلا یکی بود آواز اسراف رو میکرد، خودم میفهمم میدونم اسراف اصلا اینا رو برای من نگو، اینا نمیخواد برای من بگی، این میبره تشتیر زمین، این آسانسور یه وری چیز معکوس عکس رفته، این عکس مثل یاد گرفته، داستان میشنم لجبازیش چی میشه، اصلا نظام آموزشیه بعضی ها نمیگم همه عکس عمل میکنه. چرا؟ وقتی یه حرفی رو در یه زمانی میزنی که اختزاش نباشی، فهمو عکس میکنه. بعدن که گفتی اینو به جایی که ببره بالا میبره زیر. این قاعده داره، اینا تو فهم مسئله چی؟ آره، ولی مثلا میان در زمان کودکی قصه های انبیا رو میگن، قصه نوح میگن، قصه ابراهیم میگن. پس چی این کار میکنی؟ شما برای چی این کار کردی؟ یه قصه هست، آدم رو بهتر میفهمن. ببینم تو همین الان که میگی قصه رو زود بهتر فکر میکنی بهتر میفهمی؟ تو مثلا فکر کردی که قصه حضرت ابراهیم رو فهمیدی؟ اصلا قصه حضرت ابراهیم رو کدوم از ما ممکنه به این راحتی بخوایم بفهمیم؟ چه احتیاجی داره که شما ذخیره سازی میکنید قصه حضرت ابراهیم رو در سن کودکی به بچه میگین که بعدش که چی بشه مثلا این بفهمه که قصه حضرت ابراهیم بلده و بلده؟ اصفه در براعته از شرکه، اصفه سازی کردن اشکال نداره. من بیام بگم حضرت ابراهیم یه قسمتی از داستان بگم راجبه یه چیزی که اون بچه میفهم، ولی وقتی مثلا
ما مطلقش نرکم کنیم به نوع استفاده مسئلیش اشاره
کنیم. من میگم شما به صرف این که یه ابراهیمه و شما با یه ابراهیم آشنا بشین، شما نمیتونین و یه رخدادی داره و رخدادش رو نمیتونین تعریف کنین و بیان بکنین. رخدادش الزاماً در فرد تولید ارتقا نمی کنه. اتفاقاً وقتی در خارج از محلش بگی عکس عمل میکنه. وقتی میگی ابراهیم، دکمه ابراهیم رو میذاری به جای اینکه بره بالا میره پایین. بالا نمیره چون فهمش فهم ناقص درست شده. شما میگی خب ما چه جوری بگیم؟ میگیم هر جوری که بچه میفهمه و همونی که میفهمه. مثلا بچه چی میفهمه؟ اللهم خدای صلوات بفرست بر محمد و آل محمد. میفهمه که تو داری یه کار خوبی انجام میدی، از خدا داری یه چیزی میخوای، خدا را میشناسه، دعا کردنه تو ازش براش صورت منفی ایجاد نمیکنه، حسه یه ارتباطی با غیب در تو میبینه. خدایا صلوات بفرست بر ابراهیم. اون اسم ابراهیم رو میشنوه، ابراهیم رو میشناسه، در درونش یه فرد با عظمت حس میکنه چون تو در رابطه با او با خدا دعا کردی. این کم کم با ابراهیم، با اسم ابراهیم آشنا میشه. نمیگم با اسم انبیا آشنا نشه، اتفاقا ما با کودکانم رو با اسم انبیا آشنا کنیم، با یونس آشنا کنیم، یوسف آشنا کنیم، با همه اسم آشنا کنیم. چقدر خوب با اسمشون آشنا کن. حالا توی این که این یوسفه، حالا این یوسف تای چاه افتاده، این که برادرانش اینطوری کردن، حالا خورد خورد سنش میاد بالا چاهو میفهمه، سنش میاد بالا حسادت برادران نسبت به یه نفر رو میفهمه. اشکال نداره بگو یه یوسفی بوده، خیلی آدم خوبی بوده، حسادت کردن افتاده توی چاه. چی میفهمه از این؟ میفهمه میشه آدم خوب باشه یه عده‌ای برش حسادت کنه و خدا کمکش کنه. میفهمه همون موقع میفهمه این مسئلیتش رو میفهمه. چی میفهمه از این؟ میفهمه که دنیا یه سری چاله چوله داره، اتفاقا چاله چوله ها رو ممکنه برش طراحی کنن، تعبیه کنن و بیفته توش، ولی خدا و ان الله هم المتقی. میفهم این حس میکنه، ولی اینکه شما نگین میفهم. آقا من داستان حضرت یوسف رو کی به بچم بگم؟ وقتی چاه رو فهمید. وقتی که نجات رو فهمید، وقتی که فهمید خدا قانونه ان الله مع المتقین، فهمید بهش بگو اشکال نداره. حالا ببین کیه، چون میگه خب خیلی ممکنه طول بکشه، خب تو خیلی طول بکشه بعد بهش بگو. تو اگه میخوای این مثل حضرت یوسف وقتی تو چاه افتاد تنش نلرزه به خدا متکی بشه، تو مگه اینا نمیخوای بر این تو که نمیخوای یوسف همینطوری بگی، که تو میخوای بچت یوسف بشه، نمیخوای؟ چرا میخوام یوسف بشه؟ خب پس باید یه جایی بگی که یوسف بشه، نه یه جایی بگی که یوسف نشه. میگی نه، ما اینا میگیم در یه زمانی ذخیره میکنیم که یه موقع این هیچ کس اینطوری مفاهیم معنوی را یاد نمیگیره. مفاهیم معنوی مثل مفاهیم معمولی نیست که ذخیره سازی بشه، چون واژگانش همراه با یه معنایی در ذهن ذخیره میشه. تو باید اینو بدونی. آقا من کی داستان ذبح حضرت ابراهیم رو بگم؟ هر وقت که فرد بتونه نفس بفهمه و قربانی بفهمه، هر وقت بفهمه که یه نفسانیتی رو باید قربانی کنه، اون موقع اشکال نداره. آقا من همین الانش هم نمیفهمم، تو پس همین الانش هم داستان ابراهیم رو نخون و نفهم، چون قاطی میکنی. بعد میگه چرا ابراهیم این کارو کرد؟ متوجه نمیشی که انسان برای خدا ارزش دارد که از همه چیزش بگذرد. انقدر خدای تو بزرگ نیست که بخوای، بعد گیر میفتی میگی آخه چرا آدم عزیزترین آدمش رو قربانی کنه؟ مفهوم توحید وقتی جا نمیفته. تو داستان حضرت ابراهیم برای زود گفتنش و زود خوندن. آقا شما یعنی میگین که ما بچه این بچه هامون از ما بچه ترن؟ ما هیچ وقت هیچ جسارتی رو به هیچ کسی حتی به بچه ها هم نمی کنیم، بلکه میگیم هر کسی در مقام مثل داستانی طوریه، حقایق به بچه مثل گفته میشه. این باید بیاد توی مفهومی دست شما در بکنه، اون مفهوم باید فهم کنه، بعد بزنه بره بالا، نزنه بره پایینا. هر جایی که زدی این به جای این که بره بالا رفت پایین، لج بازی کرد، حسش روشن نشد، درش یه رفتار مثبتی اظهار نشد، بفهم که این مثل نبوده، این ضد مثل بوده. اصلا خاصیت مثل اینطوری به اینجا زداد و این بچه این فهم مسئله رو فهمده، منطقه خب عکس عمل کرده دیگه. این بند خدا بفهم بچه ها دیگه. فهم شجاعت، فهم شجاعت، فهم فطری است. نه توضیح ندادن، فهمیده. حتی بچه ها جلوتر از پدر مادرشون رو فهمیدن، یه فهم ادراک امتی پیدا کرده. عزاداری نبود شهید سلیمانی، همش حماسه بود. فقط جنبه شجاعتش بود. سمبول شجاعت در نظر گرفت. جالبیش همینه که در بحث شهید سلیمانی یه اتفاق در کل عالم افتاد که حتی در زمان امام هم به نظرم یه اتفاق نیفتاد، و اون که شخصیتی را به موضوع خاص مردم گرایش پیش پیدا کردن و اتفاقا موضوعی بود که در نظام فطریشون بود و هر کی که فطرتش پاکتر بود گرایشش هم بیشتر بود و سالمتر بود. اگه توی خانواده بچه اون خانواده گرایش فطریش قوی تر بود، نسبت به این جریان واکنشش بیشتر بود، که این بر ما خیلی جالب بود. الان اگه یه نفر بشینه واقعا اینا احسا کنه و تبدیلش کنه به یه مقاله علمی، این پدیده جزء پدیده های منحصر به فردیه که ممکنه در مثلا 400 سال 500 سال ممکنه یه دفعه اتفاق بیفته، که شاید هم زمانش که نظام تعلیمی که در عرف وجود داره یه نظام تعلیم دیگری و دستش رو میشه، که اون نظام تعلیمی هیچ ربطی به عرف نداره. الان چون خیلی ها به من مراجعه کردن اون همون موقع، گفتم مراجعه به شهید سلیمانی هیچ تو خونمون نگفتیم و نمیگیم هم به دلایلی، و نمیدونیم بچه همون وقتی این اسم رو میشنه چرا چی شده که این یه حالی شده، هر کاری به هم میکنیم نمیفهمیم چرا، دلیلش رو نمیفهمیم چرا. دلیلش اینه که یه نظام فطری در عالم هست و از اون مهمتر این امت یه روحی داره که این جریانش به تک تک آحاد افراد به صورت مجزا انتقال پیدا میکنه. این از تو نمیگیره، از اون مفهوم بالا دستی داره انتقال میگیره. خب اون چی فهمیده؟ فهم مسئله شجاعت رو فهمیده، یعنی شهید سلیمانیش براش میشه مظهر قدرت. یه بند خدایی بود از سنهای 23-24 به من میگفت که من افتخار میکنم که در زمانی زندگی میکنم، این حرف ادبیات چیز نیست معمولی، در زمانی زندگی میکنم که کسی مثل شهید سلیمانی در آن زمان زیسته. این یه بچه 23-24 ساله در دانشجو به من داره این حرف رو میزنه، یعنی چی؟ این نه کسی تو کلاس ها بهش همچین چیزی آموزه ای رو بهش داده، نه تو خانوادش این آموزه بهش داده شده، ولی حس میکنه وای چقدر زمانه خوبیه که در یه همچین زمانه ای زندگی میکرده که یه همچین آدمی رو دیده. هم دیده ها، نه که مثل شده ها. و همینو میگه، میگه من فقط همین مقدار که یه همچین انسانی را دیدم خرسندم که در این زمان زیستم، و اگه فکر میکنم اگه یه خود این ور یا اون ور بودم که یه همچین آدمی رو نمیدیدم چقدر کلا رفته بود سرم. اون بند خدا میگه ببین این فهمو کی بهش داده؟ این فهم مثلیست. این بند خدا میشینست سواره این میشه دکمشو که میزنه میرسه به ید الله، میرسه به عزت خدا. یعنی در واقع شهید سلیمانی براش چیه؟ مسئله اون دست خدا رو میبینه، عزت خدا رو میبینه. خب اینا
که امروز من بهش فکر کردم معلوم فرمایش شد حضرت آقا، یکی حضرت آقا در کنار حضرت امام اسم شهید سلیمانی رو مطرح
کرد.
یعنی علاوه بر اون جنبه های معنوی و تأثیرات معنوی که در جامعه خودمون داشته به جوان ها، یک برند شده، یعنی خون شهید سلیمانی در واقع مهر تأییدی بود بر جبهه مقاومت و تمام آزادخواهان عالم در مقابله با استکبار. این بود سیاسیش در عرصه بین‌المللی خیلی بیشتر از بودیه که ما در داخل دریافت کردیم. حضرت آقا اینو میخواد که دائما تکرار بکنم، بخاطر اینکه ماها که
سربازان
نمیشون
هستیم بپردازیم، نگذاریم این پردازیم. حالا این خاصیت رو بهش میگیم مثل، یعنی شما اسم میاری، اسم قاسم سلیمانی عکسش رو میاری، ولی در واقع مفهوم پشتش مد نظر شماست و اون بهترین مسئله چون خودش نی، یعنی واقعا شما وقتی اون رو نگاه میکنی اینطوری که احساس کنی خود او پشت این جریانه، احساس میکنی مقاومت و مقابله با استکبار پشت اینه، یعنی حس میکنی خود این نیست. هرچند خب خیلی ها نسبت میدن به خودش هم نسبت میدن اشکال نداره، ولی واقعا هر کی نگاه میکنه تو درونش میبینه که نه این یه اسمه که برای اون حقایق پشتشه. که حالا من در ازم از این حرف اینه که سوره زمر سوره مسئله قرآن است، حتی از سوره هایی که توش مثل به نوعی اومده مثل سوره نحل که مثلاش تعداد مثلاش از سوره زمر بیشتره، یا سوره بقره که تعداد مثلهاش از سوره زمر بیشتره، یا سوره اسراء که همین عین این آیه رو تو سوره اسراء داره، ولی سوره زمر در مثلیت قدرتمندتره، خاصیتش بیشتره، تبیین چیستی چرایی چگونگیش بیشتره. میگیم خاصیتش چرا؟ به خاطر همین جریان بالا بر بودنش. خیلی حقایقش اینطوریه. شما هر دونه هر تک تک آیاتشی که نگاه میکنی باید به جنبه مثلی بهش نگاه بکنید، یعنی انواع مثلهایی که خداوند در حیطه زندگی به کار برده رو که یه نفر میتونه در سوره مبارکه زمر کشف بکنه به نسبت قدرتی که خداوند به او داده. پس اینم بحث بعدی. سوره روم بله، ولی اون تفاوت روم با زمر خیلی شبیه همن. تفاوتش اینه که در سوره روم که وچه ارتباط این سوره زمر با سوره روم همین وچه مثلیشه، یه سه تا مفهوم به مثل اضافه میکنه، دو تا مفهوم دیگه در یه سه ضلعی مثل رو قرار میده، مفهوم دین و مفهوم آیه، سه تا یکی هم مفهوم وعده، دین و وعده و آیه، بین اینا این چهار تا ارتباط میده تو سوره روم. اینجا دیگه اون ارتباط ها نمیده، یعنی اون شبکه موضوعی که در سوره روم بین این سه تا هست به این نحو اجرا نمیشه. اینجا دیگه خود مثل هم وعده است هم آیه است هم یکی دیگه بود دینه. این خیلی یه هر سه تا رو تو خودش کار میکنه، اظهار میکنه. البته ممکنه بگیم خب مفهومو سخت تر میکنه چون که در درون خودش این سه تا رو هم با خودش میاره، از طرفی هم به هر حال دیگه به هر سوره ها مفصله همان احکام اینجا میشن، میشه احکامی تر نسبت به سوره روم، ولی خب سوره روم و زمر خیلی شبیه همند. بفهم مسئله دیگه
برای بحث شفاعت در سوره
بله احسن بر شما، یعنی شما ببینید توی چهار برهان رو دیدین، حتی پنج رو دیدین، آموزش دعا رو دیدین، شیشش که مثل رو میبینید، خود اون گزاره های برهانیتون حکم مثل داره، یعنی خود اون جریانه. حالا اینا
استاد یه چیز دیگه هم که تو این سوره وجود داره نمیدونم چقدر میتونه مهم باشه، این مفاهیمی که حالت تکرار ستایی دارن، مثلا هم سه بار تکرار شده اولوالالباب، سه بار ظلمات، سه بار امر عبدالله مخلص الله الدین هم سه بار.
آها.
این خود شاید یه نظام تشکیل بده.
بله نظام های عددی داره خیلی، یعنی شکلای هندسی هم زیاد داره. بله اتفاقا یکی از چیزایی که تو این سوره هست، چون بعضی از سوره ها هستن که اگه کسی بخواد تو نظام های عددی کار کنه تقارن های مختلف بهش میده، این سوره زمر به نظر میرسه یکی از اون خصوصیات عددی رو داره. بفهم شما
این
اون کسی که چهار سالش بوده تو دوره امام خمینی بوده یه فرده یعنی همون من بگیره که چهار ساله نمیتونم بگم امام خمینی کی بود ولی چون قاسم سلیمانی رو داره میدینه بهش میگم امام خمینی هم همین شکلی بود اون وقت میتونم
بگم بله
میخوام بهش برسم که شما میفرمایید که بر بچه ها داستان های انبیا گفته نشه آیا اگر توی خونه زندگی کردن با انبیا و اهل بیت باشه تو خونه که مرتب روزه امام باشه تو خونه که مرتب ذکر اهل بیت هست وقتی اینجوری باشه خواه نخواه اون بچه میپذیره اون مثل ابراهیم بودن و مثل امام حسین بودن و مثل بقیه اهل بیت باشه اون زندگی کردن با اون مثل با اون
به اون شکلی درکش اثر داره مثل اون چیزایی که مطرح میکنی یه سبک زندگی براش مثل میشه در یه مفهوم کلی که اون اسمشو میگذارن زندگی عبودیتی بعد اون توش افراد مختلفی دارن زندگی میکنن و کارهای مختلفی هم دارن انجام میدن کلیت اون زندگی عبودیتی و جهت دار بودن به سمت خدا رو اون طفل میفهمه ممکنه شعورات مختلف افراد رو خیلی متوجه نشه مثل این که به قول شما یه دفعه رو منبر بحث حضرت رقیه میشنوه علی اصغر میشنوه یه دفعه فقط میفهمه علی اصغر خوبه رقیه خوبه میفهمه حضرت زینب خیلی خوبه حالا اینکه این سنش 40 ساله اون یکی نمیدونم 3 ساله اون یکی کار فقط میفهمه اینا توی این طبقه ما نظامن هم هم خوبه دلیلش هم خب واضحه که چرا اینا خوبه خب این فهم عمومی کلی با اون فهم اختصاصی جزئی خیلی متفاوته مثل اینه که من بیام بگم این تو یه فهم عمومی وقتی این داستان ها در زندگی گفته میشه و ما داریم گفتگو میکنیم پدر مادر دارن راجع به این موضوع گفتگو میکنن یا یه مجلسی که در مورد این موضوعات گفتگو میکنن بچه ها میان بعضیشو میشنون میرن یه تصویر از آدم خوب تو ذهنشون میاد یه تصویر از آدم بد تو ذهنشون میاد تا اینکه ما بگیم بشین من میخوام راجع به فلان چیز باهات حرف بزنم بخوام به اختصاص جزئی بگم اون خیلی متفاوته وقتی اون جزئیش میکنی اون فهم کلی رو اون دست خیلی وقتا میده این فهم کلی اینه که من میتونم راجع به حضرت ابراهیم تو این جلسه حتا راجع به خصوصیات و ویژگیهاش مفصل حرف بزنم و بچه داره اونجا بازی میکنه و اون خودش رو مخاطب کلام من حس نمیکنه. آها و توش زندگی میکنه ولی نمیگم کسی داستان حضرت ابراهیم نگه ها ولی یه موقعی من دارم مخاطب قرارش میدهم یه موقعی نه اون دارم یه فرهنگ درست میکنم فرهنگ یعنی اون داره تو اون فضا تنفس میکنه بابا یه انبیا اولیا ذکر انبیا اولیا طوری باشه تو زندگیمون که بچه هامون تو اون زندگی نفس بکشن ولی وقتی اونو مخاطب قرار میدی اون خراب میشه ها چون مثل اینه که نفس نمیکشه تو بگی حالا شبیهش ما خیلی از این کارو میکنیم ما به دوستانمون رو دوست بداریم ما به مؤمنین هم دیگر رو به هم عشق ببرزیم ولی اگه عشق نورزیم فقط بگیم من تو رو دوست دارم البته بعض وقت توصیه شده بگین اون کاری ندارم ولی وقتی سبک زندگی فقط قول میشه و درش زندگی کردن نمیشه یه جای چی؟ تبقیش در میاد فرق میکنه من اگه به بچه‌م بگم تو رو دوست دارم و دوست داشتن نبینه مسئلهش میشه عکس وقتی میگم دوست دارم به جای این که دکمه بزنی این بره بالا دکمه بزنی میره پایین میگه آها دوباره دروغ گفت بر میگرد بعد نسبت به دوست داشتن نظرش چی میشه؟ منفی میشه یعنی از این بعد میگه هر کی که هر چی رو دوست داره دروغ میگه دوست نداره بابا من یا مامان من به من میگه دوست دارم ولی این کارو داره انجام میده. دروغ میگن، هر کی میگن نه بابا دوست داشتم اینقدر اینطوری هم نیست. و یه مرتبه ما میبینیم که تو جامعه وقتی مؤلفه های دینداری یا دینی به افراد گفته میشه عکس جواب میده. به دلیل چی؟ به دلیل همین استفاده نامطلوبه از مثل. خب ما بحثمون تموم شد. حرف آخرمون مثل اون چیزی که خیلی مهم میشه توش نظام آموزش و پرورش درست میکنه. نه آموزش پرورشی که ما میگیم تعلیم و تزکیه، نظام درست میکنه. نظام تعلیم یعنی شما همه نظام تعلیمتون باید رو مثل استوار بشه و همه نظام پرورشتون هم رو مثل باید استوار بشه. و خب مثل خاصیتش نظام ارزیابی است، شاخص گذاری است. یعنی نظام مثل به شما قدرت میده که دقیقاً ارزیابی کنید، دقیقاً شاخص داشته باشید. و همه اون بحثایی که ما در حوزه فرهنگ و فرهنگ سازی و تمدن سازی داریم میاد روی همین مثل.
بفهم آیه نوره از منظر مقایسه بین عالم و غیر عالم.
بله،
یک من برجستگی برای علم اینجا مطرح شده.
بله،
حالا از منظر مثل اگر آن روش به برگزیم بایستی چهره های یعنی شخصیت هایی که عالم هستند رو با افرادی که غیر عالم هستند مقایسه بکنیم. بعد اینجا عبدالله باشه رو مطرح کرده، محبوب هجرت هم اینجا.
بله بله بله. حالا خب یکی از چیزایی که هست اینه که تو اینجا یه ظرافت عجیبی داره. افمن هو قانتون آنا اللی ساجدن و قائمن یحذر الاخره و یرجو رحمت ربهی. اینو گفته الذین یعلمون، یعنی علم یعلمونش به اینه دو قان. آها قانتون آنا اللی یعنی یعلمونش نیست. دومی که تو مقایسه منفیش هم نیورده، خود این نشون میده که در خود مثل خیلی وقتا ما لزومی نداره چهره منفیش رو بیاریم. خب این دقیقا مخالفه اون نظام آموزشیه که در غرب مطرحه. در غرب کاری که میکنن به شدت در واقع افراد خبیث را مقایسه میکنن با خبیث بودن را تو نظاماتشون خیلی پررنگ میکنن. درسته دو تا مقایسه میشه ها، ولی تو نظام مثل یه مرتبه گرایش به خبیث پیدا میکنه بدون اینکه گرایش به اون قسمت اون ورش پیدا بکنه. یعنی در این نظام باید دقت کرد که چی رو مثل میزنن، به کی مثل میزنن. چه بسا اگر مثلشون به صورت منفی باشه اون فقط منفی رو میگیره. مثالشو گفتن دیگه، دست شم رو. مثلا شما اگه توی فیلماتون دوز رو خیلی قوی نشون بدین، بعد این بنده خدا که نشسته آرزوی یه دزد قوی میشه، آرزو میکنه یه دزدی بشه که قویه. نمیدونه که مفهوم دزدش بده، مفهوم قویش خوبه، که بین این دوتا ارتباط برقرار نمیکنه. بعد میاد مفهوم کمالی اون رو میگیره با مفهوم خباست اون. البته الان که دیگه قلب از همین فرمول داره استفاده میکنه و مفاهیم غلط خلوتشو داره به دیگران انتقال میده و نفوذی های داخل هم دارن همین کار انجام میدن متاسفانه.
شما داشتید امر معروف و نهی عن المنکر یه جایی چیزی شده، شما قرار می‌گیرید مثلا چیزایی که باید اساساً
نه شیوهش تغییر میکنه، عمل معروف شیوه هاش تغییر میکنه و خب خلاقیت عامر بالا میره از این جهتش. ساختار هستی از این جهتی که ما خود انسان کامل رو مدل میکنیم هست، به نسبت انسان کاملش هست. بله، ولی خود آیات رو نگاه بکنید، اونقدرهای که بحثای تشریح وجود داره بحثای تکوینی خیلی کم هست. خب بر سلامتی خودتون و تربیه روح امام خمینی و شهدای انقلاب، بلخص شهید سردار سرافراز امام قاسم سلیمانی که امروز خلاصه مهمون همشون بودیم، یه صلوات خط بفرمایید. Thank you.